أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در قطعات ادبی این خطبه گرفتار آمده بود و داشتیم بیان بلیغ و رسای مولا الموحدین رو در رابطه با باران و بارش باران و حیات زمین در اثر بارش باران میخوندیم. به این عبارت رسیدیم که فرمودن فهیه تب حجب زینت ریاضه ها، یعنی زمین شادمان میشود به زینتی که عبارت باشد از اون زمین سبز و خرم. زینت ریاض میتونه اضافه بیانیه باشه، میتوندم اضافه معنوی این باشه، زینتی که متعلق است، لامیه باشه، زینتی که تعلق داره به ریاض، به روزه ها، یعنی زمین های سبز و خرم که در رابطه با این صحبت کردیم. ضمیر ریاضه ها به دو جا میتونه برگرده، یکی ریاض نبات یعنی بستان های گیاهان سبز، یکی هم ریاض ارض، ریاض الارض بزنیم، ریاضه ها به زمین بزنیم که اگه دوباره اولی باشه اضافه بیانیه میشه، دومی باشه اضافه لامیه میشه. در رابطه با لفظ زینت یه مقداری حرف داریم که زیر لغت هلیه خواهیم گفت. در رابطه با این لغت هلیه یا هلیه که خواهیم گفت به او هم اشاره خواهیم کرد. پس زمین شادمان شد به زینت این بستانها و بوستانها، و تزدهی به ما البست و به ما البست و چیه عبارتش؟ من ریت ازاهیرها. خب تزدهی از دها بر وزن استعال، یزدهی از ماده زهو، زهو یعنی تکبر، از دها یعنی خودپسند شد. از ده رجل یعنی خودپسند کرد، از فعل هاییست که هم متعدیه هم لازم. از دهی علل امر اگر به کار بره به معنی واداشت، به کسی هم که موجبه به نفسه، خیلی خودشو قبول داره مزحوب گفته میشه. به خود گیاهان غیر خشک، گیاه غیر خشک هم زهر گفته میشه، ولی اینجا از دهی به معنای همین خودپسند شدن، یعنی تکبر ورزیدن، فخر فروشی کردن. زمین به سبب آن چیزهایی که حالا خواهیم داریم میگیم فخر فروشی میکنه. پس باران که میاد گیاهان میرویند و زمین دیگه از این به بعد به خودش میباله، مباهات میکنه، فخر فروشی میکنه. رایت جمع رعیته است. معانی که بر این گفتند، یکی پوشش نازکه. افصاح اینو داره که پوشش نازک، قطاع لطیف. و برخی از کتاب‌های لغت گفتن پارچه یک تیکه یک دست، برخی اتفاقا گفتن نه، پارچه دو تیکه‌ای که هر دو تیکه از یک جنس باشه. لزام به کفنم رایت یا رایته گفته میشه، ولی ظاهرن معنای متعارفش معنی دامنه، که اونم به خاطر این که مثلا پارچه دو تیکهی بوده یا یه تیکهی بوده پوشیده میشده. یه جمع دیگر هم داره ریات، حالا اینجا به معنای همون پوشش نازک یا به معنای اون پارچه دو تیکه تشبیه در رابطه با اون پوشش غنچه است. پس پوششی که روی برگ گل قرار میگیره او رو میخوان بهش بگن رایت، در حقیقت به او رو تشبیه کردن به اون پارچه یا پوشش نازک یا حالا دامنی که بر روی گل افتاده. ازاهیر که یک لغت بسیار پردامنه ای هم هست، جمع زهره است و همچنین جمع جمع از زهره. اینو از این جهت بذاره میگم پربحثه، به خاطر اینکه شاید بعضی از مترجمین یا شارحین اینجا رو یه به نظر میرسه اشتباهی کرده. زهره به معنای زیبایی و لطافت و سفیدی پوسته، اون اینجا محل بحث نیست چون جمعش هم ازاهیر نیست. زهره که جمعش ازاهیر باشه یه نوع گیاه خاصه که یک نوعی از گله. جمعش هم زهر، ازهار، ظهور و ازاهیره. زهرت و دنیا به معنای شادابی دنیاست، متاع دنیا. اما اگر از این زهره ما بگیریم ازاهیر رو که در فراز امیرالمومنین نوع خاصی از گله، به معنای نه حالا عرض میکنم اون زهره به معنای نوع خاصی گله، اما خود شکوفه و قنچه زهره تای تنیس ظاهرا نداره. اون وقت زهر جمعش ازهر، ازهار، ظهوره و جمع الجمعش ازاهر و ازاهیر. لذا ظاهرن باید این ازاهیر رو جمع الجمع از زهر گرفت، مطابق اون چیزی که کتاب‌های لغت قدیمی ادبیات عرب گفتن. اون وقت زهر هم به معنای خودشه گل هست. در هر صورت ما ازاهیرمون اینجا روشنه، به معنای قنچه هاست. پس زمین مباهات میکنه، تکبر میکنه به ما، به اون چیزی که پوشانده شده است. کارا لاجب لباس صحبت میکنیم که چی باشن، من که بیان بشه از اون پارچه های پوششی که روی قنچه ها هست، یعنی که نه قنچه رویهی داره، اون رویهی که هست به اون مباهات میکنه. ممکن هم است بگیم نه تشبیه شده، تمام این گلی که این درخت رو گرفته همش تشبیه شده به یک پارچه، تمام این گلی که بر روی این گیاه آمده این یه پارچه است، و این در حقیقت اون پارچه است که دامن بر دامن گیاه شده، در حقیقت لباس گیاه شده. حالا در رابطه با همین زهر از هر نبات، یعنی شکوفه گیاه شکفته شد، از حرم داریم دوباره، اونم به همین معناست. از حرم که جمع زهر به رزه و مؤنثش هم زهرائه که صفت صدیقه طاهره باشه، به معنای روشن دارای چهره درخشان و کسی که رنگش سفیده، رنگ سفید داره، که لعل این اشاره باشه به نوع رنگی که حضرت زهرا داشتن، چون خود پیامبر ظاهرا سبزه بودند، حالا اگرم سبزه تیره نبوده گندمی بودن. و لذا از هر جمع زهر، جمعش زهره، از هر و زهرا جمعش میشه زهر، که به این معنی. در آیه قرآن یک بار این لغت آمده، ولا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی از واجن من هم زهرت الحیات الدنیا لنفته نه. یه چشم داستان شأن نزولش همینه، میگن پیامبر رفته بودن از یه یهودی در مدینه قرض کنند، که اینا یه نکاتی هم داره، روز پیغمبر چرا مثلا وضع مالی نداشتن، پول نبوده، بعدم غذا بگیرن، یعنی اونم طعام، که بهش گفتن بده. حالا من احتمالا میدم نه اینکه پیغمبر، چون در مدینه پیغمبر دستش باز بوده، اینجا نبوده شب غذا نداشته باشه، یه وقتی مثلا بیرون رفته بودن با صحابه اصحاب کنار یه جایی بودن، یهودی هم اونور یه باقی داشته، پیغمبر گفتن برید ازش چیزی بگیرید بعدم بهش پس بدید، مثلا حالا به عنوان یه سفری یا مثلا رفت آمدی، چون پیغمبر اطراف مدینه زیاد میرفتن،
شاید
هم گفتن چیزی یاد ما بدن. حالا همه زندگی انگیزه در انگیزه. بعد اونجا رفتن یه قرضی بگیرن و او نداده، خونه اگر پیغمبر ناراحت شدن، حالا به هر صورتی اینجا قرآن میگه ولا تمدن چشم ندوز الا ما متعنا به از واجن منهم، ما به گروه های از واجن، گروه های گروه هایی که قبلا رجع به این از واج تو بحثامون صحبت کرده بودیم، یادم نیست در این بحثا بود و در بحث تفسیر، اونجا گفته بودن که چشم ندوز بر این که حالا ما اینا رو بهشون میدیم، نه، اینها زهرت الحیات دنیاست، اینها در حقیقت اون شکوفه های بعضی گفتن حیات دنیاست، بعضی گفتن اینا شادابی حیات دنیاست، که بعضی ها اینگونه معنا کردن که گفتن زهرت الحیات دنیا یعنی از باب شادابی، از باب خوشی، حالا ممکنه هم از بگیم از باب متاع دنیاست، یه مقداری ترجمه های قرآن تو اینجا یکسان نیست، ولی بعد هم بزن لنفته نهون به، ما این کار رو کردیم که در حقیقت اینا رو بیازماییم، اگر مال دنیا روشون میدیم اینا در حقیقت آزمایش الهیست که به یکی میدیم به یکی نمیدیم، و کلن به هر حال جهان آخرته اون مهمتر. اما در مورد لبس و لبس که خب قبلا فهم کنم در رابطه باش صحبت کردیم، منتهای اشاره فقط به این بکنیم که این فعل از البسه است، البسه از باب افعال یعنی پوشاندن، و نکته مهمی که داره اینه که هم دو مفعولی میاد هم یه مفعولی، و اینجا به درد ما نخوره. البسه هو اگر بگه خودش، یعنی لباس او را پوشاند، کافی هم هست. اما میتوندم بگن البسه و صوبه، یعنی لباس صوب را به او پوشاند. هم میتونن صوب رو بگن هم نگن. در حقیقت مفعول دوم میتونه صوب قرار بگیرد. به این جهت در در عبارت نهج البلاغه که فعل به صورت مجهول آمده میشه اول به فتح نائب فاعلش زمین و هو میشه اون مای موصول، ما اول به فتح هو، آن چیزی که پوشانده شده بود او را، یا بگیم ما البست هو آن چیزی که پوشانده شده بود. ضمیر یه البست رو به ما بزنیم، هو رو بزنیم به زمین، که البته از نظر تناسب ضمیری دیگه به هم میخورم و اشکالی هم نداره چون به مذکر لفظی برمیگرده. این لغت لباس هم در قرآن زیاد اومده ولی به صورت فعل لازم و ثلاثی مزید، ظاهرن از الباس به معنای البسه و البسه در قرآن نیست. لباس خب زیاد داریم، لباس و تقوا، لباس و جو، یا لباس و همسیها حریر، یا یلبسون هم سندس و استبرق متقابلین، که هم سندس هم استبرق، استبرق هم چند روز پیش دادی به صحبت کردیم، هر دو به معنای حریر همه همون ابریشه من حالا با یکیش لطیف یکیش غیر لطیف. پس تز دهی، ببینید عبارت رو، تز دهی مفاخره میکنن چی زمین به ما، با آن چیزی که پوشانده شده است او را، پوشانده شده است زمین را، که اون چی باشه؟ اون لباسی باشد لطیف نازک خیلی نرم از شکوفه ها. زمین مفاخره میکنه به این لباسی که داره، که این لباس عبارت است از این شکوفه هایی که بر او پوشانده شده اند. یا گفتم اینجوری بگیم، مفاخره میکنه از زمین به آن لباسی که زمین را پوشانده شده است، که عبارت باشه از اون پارچه‌ای که بر روی شکوفه ها وجود دارد، یعنی اون پوسته شکوفه ها. اینم بتونه باشه، اولی البته بهتره. یه معنای دیگه هم دوباره اینه، البسه رو زمین نائب فاعلیشو برگردونیم به زمین. زمین مفاخره میکند به آنچه زمین آن را پوشانده است، آنچه زمین اون رو پوشونده، که عبارت بشه از چی؟ عبارت بشه از همین شکوفات. خب این معنا درست نیست، لطیف حداقل نیست، باید برگشت کرد. بذار بهتر اینه، ضمیر نائب فاعلی البسه رو به زمین بزنیم، البسه به مای موصوله بزنیم، آن چیزی که پوشانده است هو زمین را. بذار مثلا اگه البسه ها بود تطابق ضمائرش بهتر در میومد، اما البست هو باید به نوعی به این لسان بیاریم. پس در حقیقت اگر میخواستیم البسه رو ما لازم ما مجهول نخونیم این گونه میشد، آن چیزی که خدا پوشاند، زمین را به آن، یعنی در حقیقت اون نائب فاعلی که الان هست که میشد مفعول اول زمینه، باید میشد البسه ها ایاها یا ایاهو، اینجوری مثلا میگه. حالا در هر صورت معنا معلوم هست. نای فائل میخوره به هیای عرض، میخوره بخشید به مای موصول و اون زمیر هو برمیگرده به زمین. ما اول به فرس آن چیزی که پوشانده شده است زمین را. این گونه است. بعد میفرماید و حلیت ما سم تطبهی من ناظر انواره ها. این حلیه دوباره عطف به چی؟ اول معناشو معنی کلی بدیم، یعنی اون زینورالاتی که آویخته شدند بر زمین، یه زیورالاتی بر زمین پوشونده شدند. این به دو جا قابل عطف، یکی معطوفش عبارت باشه از اون ریت به این معنی که و تحض دهی به ما اول به سطحو، مفاخره می کند زمین به آنچه پوشانده شده است بر او، که بیان باشه از یک اون ریت، اون پارچه گلی، پارچه شکوفه‌ای، و دو اون زیورالاتی که آویخته شدن، سمت این آویخته شدن. به طور این باشه میتوندم اساسا به خود مای موصول باشه، مفاخره میکنند به آنچه پوشانده شده است و مفاخره میکند به هلیه ها، به زیورالات، که اگه یکیش باشه زیورالات هم پوشندن، اگر نه دومی باشه دیگه زیورالات مفعول و معمول مورد عمل فعل اول بسن نیست، یعنی من اون من بیانیه یه سر من ریته، یه سر من هلیه نمیاد. هر دو البته هلیه که میشه، چون یکیش مدخول من بیانیه میشه، یکی مدخول با جاره به ما الول به سطح و به هلیه. حالا الان که مجاز داره میگه کاری با اونش نداره، پس مفاخره میکند به این هلیه ها، حالا یا به باب این که این هلیه ها پوشش است، پوشانده شده است، یا به باب این خودش. هلیه جمعش میشه هلی و حلی، به معنای زیور ظاهری است و یائی هم هست، در حقیقت ناقص یائیه. اما حلو ناقص واویه که به معنای شیرین یا خوشمزه است، که در حقیقت این لغت حلو یا حلو با حلیه اساسا از دو مخرج مختلف هست، دو مبدع متفاوت دارن، یکی ناقص واویست یکی ناقص یایی، لذا ما هم اشتباه نباید بکنن که بعضی ها ظاهرا این کار اشتباه کردن. در قرآن هم زیاد این مصدر به کار رفته، پس تخرجو منه حلیتن، از اتفاقا همین زمین حلیه در آمد استخراج شد که در حقیقت همین فرمایش امیرالمومنینه. یا حلو اصابر من فزدته یا حلون فی ها من اصابره، که اونام در قرآن هم زیاده، بسیار هم مورد استعماله، اما اونش که دقیقا همون نفته ایست که اینجام داره، زمین رو تا سخر جومنه و حلیتا از زمین زینت ها زینت بیرون آمد، که در حقیقت همین بیانی است که امیرالمومنین کرد. اون مطلبی که اشاره کردیم مرحوم آقای مستصفی تو از تحقیق، ایشون بین حلیه و زینت یک فرقی گذاشته و از او خواسته یک حکم فقهی رو استفاده کنه. در آیه حجاب، در آیه حجاب یکی از مواردش ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، این لا یبدی زینتهن، خب زینتهاشون رو نشون ندن. ایشون میگه فرق بین حلیه و زینت، حلیه اون زینت مرضیه است، یعنی چیزیست که شما به او راضی هستید، در حالی که زینت اصلا ربطی نداره که شما خودتون ایجاد کرده باشید که بخواید راضی باشید از او، یا اینکه خداداد باشید. در نتیجه اگه جایی گفتن او حلیه داره، این یعنی چند زینتی است که برای خودش ایجاد کرده، یعنی بر خودش آرایه بسته. اون است که ما امروزه میگیم مثلا فرض کنید که حالا یه طلای علنگوی انگشتری چیزی، اما وقتی میگید زینت، حتی صورت هم زینت، یعنی اون چیزی که طرف پسند واقع میشه ازش، ولو این که متعلق به ذات به خودشه ای باشه. لذا به نوعی از این استفاده میکنه، میگه این نیست که خیلی هم میتازه، میگه به خاطر همین اشتباه فقها حلال کردند محرمات الهی رو. و این که زینت خود صورت هم هست، لا یبدین زینتهن، یعنی خود صورت، نه اینکه موضع استوار که در روایات ما هست، مثلا موضع استوار یا خود استوار یا علنگی. الان بحث فقهیشو نداریم که این مطلب ایشون تا چقدر درسته و اساسا روایاتی در مسئله چیست. یه بار در بحث‌های فقهی خاطر دوستان باشه، در بحث همون بحث‌های آرایش که یک سالی کلن راجبش فقه آرایش بحث کردیم، این آیه رو به طور بسیار مفصل در رابطه باش اونجا بحث کردیم و به طور این که اساسا تا کجا باید بگیرن، ما دون استوار من از زینه یا نیست، کجاها رو باید بپوشونن، در اونجا در رابطه با قرامل بود، کلاگیس، که در رابطه با قرامل و کلاگیس و اینا میتونن بذارن نمیتونن بذارن، و اونجا های بحثای طولانی داشتیم. الان هم راستش یادم هم نیست که نتیجه اون بحث ها چه بود، اما اینجا در رابطه با آیه صحبت کردیم. اینجا نکته ایست که هر ایشون یه بحثی در ذهن خودش دار. حالا در باب هلی، اما سمتت سمتت، یه معنای معروف و معنای اولش به معنای ساکت شدن و خاموش شدن، و اتفاقا سمت هم هست همینه، ظاهرن باب تفعیلش و باب ثلاثی مجردش مایزی بینشون نیست، اما سمته ثلاثی مجرد یک معنای دیگه‌ای هم در عربی داره، معنای دومش گفته شده به معنای آویختن. نکته مهم اینه که در ما نحنفی حتما معنای دومه، به خاطر اینکه معنای اول این خاموش شدن اصلا لازمه، همونه هر دوش بره. این سمت های با سین بگونم برای خاموش شدنه، ساکت شدن. سمت های با سین به معنای خاموش شدن به معنای کر شدن میشه. این خاموش شدن به معنای لازم، خاموش شد، خاموش کرد. آویخته شدن که اونم میاد و اون متعدیه، سمت هو، یعنی آویخت آن را، که اون وقت میشه اینجا وقتی میره مجبور خونده میشه ما سمتت، یعنی آنچه آویخته شده است. بله اصلا ساکت شده است معنا نمیده که آسه معنام با کلن هم با سیاق عبارتی هم اون سازگار نبود. یکی از معروفترین لغتهایی که از این گرفته شده مصمته، که از همین بحث آویختن هم میاد که این تعلیق بر او هست. این که خب شعرهاییست که معلق دیگه، یعنی جنه با این همین از همین ریشه تعلیق باید درش باشه. اینجوریه که شما اگر که یه چند مصرعی رو میارید که این چند مصرع با هم همقافیان، بعد یک مصرعی رو بر اونها اضافه میکنید که این مصرع یا بیت، از وقتا مصرع و از وقتا بیته، یک یک قافیه و یک ردیف دیگری داره، حالا یا ردیف یا قافیه، یک قافیه دیگری داره. میتونه مثلث باشه، مصرع اول و مصرع دوم هم قافیان، مصرع سوم یه چیز دیگه است، دوباره چهارم و پنجم هم قافیه میشن، ششم با سوم هم قافیه میشه، کمتر البته در ادبیات فارسی. اما محمسش خیلی معروفه که مصرع اول و مصرع دوم و مصرع سوم با هم، مصرع چهارم و مصرع پنجم قافیهشون فرق میکنه، دوباره قافیه دهم با پنجم یکی میشه، یعنی چند اون بیت آخر یه باید قافیه های درست داشته باشه، یک دو سه چهار با همن، پنج متفاوت میشه، دوباره شیش هفت هشت نه با هم میشن، ده میشه معادل پنج، اینجوری میشه. و مسمن داریم، هشتایی داریم، بیشترش هم داریم. مسمنهای معروفی در ادبیات فارسی داریم که خب مثلا دوز معروفترینهاش اون شعر وحشی بافیه که دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، یه مسمنه، البته اون بیشتر از مسمن هم هست، یا ای گل تازه که بویز وفا نیست را، خبر از سرزنش خار بلا نیست را، با همون وزنه داری مسمن دیگریست. غیر از اونم هست یک تضمین هایی هم هست، تضمین یعنی این چه تضمینه بر غزل هم مسمنه، یک غزل شاعری رو یک شاعر دیگری میگیره و اون رو میره چندین مصرع اول براش درست میکنه. مثلا فرض بفرمایید که از عروسکلیناشون تضمین ملک و شعراست و شعر سعدی، سعدی ها میشت به کارشانه دل غیر تو کس، ما نداریم به جز شهرت و جاه تو حوض، تا حوض تا نفس هست به یاد تو براریم نفس. تا اینجا مال ملک و شعراست، این بیت آخرش مال ما باید تو سعدیه، ای دم گرم تو حافظ زده در ناکس و کس، تا اینجاش مال ملک و شعراست. نه من خام طمع عشق تو می‌ورزم و بس، که چون من سوخته در خیل تو بسیاری هست. این بیت آخر میشه بیت مربوط به سعدی. حالا مقطعش هم الان یادم نیست، خیلی جزء مصنفات قشنگ ملک الشعراست. مشنای دوست غیر از رو این قدر رفته، مشنای دوست غیر از تو مرا یادی یاری هست، یا به جز فکر، یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. بله، حالا وقت اینو به تضمینش رفته، مشنای دوست یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، در و دیوار گواهی بدهد کاری هست. همینجوری میاد. حالا اما یک لغت دیگه هم داره، سمت، که جمعش سموته، معنای نخ مر، گردنبند، نخ مرواریده، که این در حقیقت همون تعلیق دیگه، به نوعی چون نه همین داره همه رو به هم آویزون میکنه و معلق میکنه از اون من. خب ببینید اینجا یه به نظر من یک اشتباهی نوع مترجمین، مترجمینی که ادبی خواستند این رو بیان و ترجمه بکنن، خب اون مترجمینی که با دقت ترجمه کردن اینجا اشتباه ترجمه کردن. ببینیم هلیه ای که اینجوری بگیم هلیه ای که بیان باشد از آن چه به آن زیورها ناظر انوار. ناظر انوار قاله خواهیم گفت این شکوفه های خیلی نرم، شکوفه های لطیف، حالا آویخته است. هلیهی که بیان باشد چیه اون هلیه ها؟ ماسوم تطبه زمیر بهی به مای مصول برگیرده، یعنی هلیهی که نه اینکه خود اون هلیه ها آویخته شده اند، نه، هلیهی که به اون هلیه ها آویخته شده است، یعنی بهی و ایده معنا میدانه بکنه، زمیر بهی به ما موصول برگیرده. هلیهی که بیان باشند از آن چیزهایی که سومتت آن چیزها آویخته شدند. به چی؟ به این هلیه ها. اونی که به این هلیه ها آویخته شده اون ناظر انواره، یعنی شکوفه های لطیف، نه این که این هلیه ها آویخته شدند به آن شکوفه ها. معمولا اینجوری معنی کردن، یعنی ما سومتت به آن چیزی که آویخته شده به این هلیه ها. حالا خواهیم گفت یعنی چی؟ یعنی ببینید آن چیزهایی که شکوفه ها، یعنی اون انوار، آویخته شده اند به اون هلیه ها، این خودش باعث افتخار است. معمول مترجمین چنان که گفتم این گونه معنا میکنند که اون زیورالاتی که آویخته شده اند به شکوفه ها، در حالی که این نیست، میگه آن زیورالاتی که شکوفه ها به آنها آویخته شده اند. سومتت میخوره به ماه، به همون انواری که بیاد ما سومتت به اون هلیه، اون چیزهایی که سومتت هلیه هایی که این زمین آویخته شده است به اونها، زمین که به چیزی آویخته نمیشه، هلیهی که اون هلیه چون این صفتی دارد که آویخته شده به اون هلیه، اونها، اون چیه؟ فاعلش از من ناظر انوارها میاد، یعنی من ناظر انوارها بیان فاعل مستتریست که ذکر نشده. من اینجا بیان ما موصوله نباید باشه، بیان فاعل باید باشه. لایلا معنا نداره که شما بگید زمین آویخته شده، زمین به چی آویخته شده؟ پس آویخته شدن که نائب فاعل شماست، آویخته شدن زمین به چیزی آویخته نیست، اونها آویختن. اونها به چی آویخته شدن؟ به هلیه ها. اگر بخواییم بس کل معنا فوریم این گونه میشه، افتخار میکند زمین به یک غنچه ها که تو قسمت قبلا گفتیم که همانند پارچه پوشونده شدن بر زمین، و دو به آنچه شکوفه ها همانند گردن بند بران آویخته شدن. آنچه آنه میگه چیه؟ که چیه خوده؟ من میخوام بگم اون ساقه که دو تا میشه، یعنی خود شکوفه ها رو تو قسمت اول میگه، تو قسمت دوم اون هلیه ها رو میگه. اون هلیه هایی که شبار میشه شاخوبند که شکوفه ها آویخته شدند بر او، نه اینکه او آویخته شده یا زمین آویخته شده بر شکوفه ها، یه برعکس معنا کردن متعدی شده. حالا این دو تا لغت هم بگیم. ناظر من زیبا، نرم، پررنگ هم میشه. هن ناظر من کل لونه نمی پررنگش، یعنی مثلا سبز وقتی میگن سبز پررنگ میگن که، یا قرمز پررنگ، احمر و ناظر، اخضر و ناظر، یعنی قرمز پررنگ. ما میگیم سیر مثل حالت انجوری. خب یکی از لغت‌های بسیار معروف هم که هست در قرآن هم به کار رفته این لغت ناظر، و معنای همین با طراوت و زیبا و نرم و خوشگل و اینا هم هست. وجوه هم یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، که ناظر اول با سبزاد، ناظر دوم با تازا. آیه هم خیلی آیه تکون دهنده است دیگه، که می فرماید که کلا بل تحبون العاجله، عاجله دنیا، مثل عجله است، نزدیک. میگه اینا که قیامت رو انکار میکنن، اینها به این جد همین جلو پاشون رو دوست دارن. و تذرون الاخره، کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، اینا همین جلو پاشون رو دوست دارن، کاری هم به بعد ندارن. مثل خیامه که میگه این نقد بگیر و نشه بر باز بده ولش کن. بعدیشون میگه نه، قرآن میگه نه، وجوهون یوم ازن اون روز ناظره، ناظر محمد به معنای خوشحاله، نرم، شادابه، شنگوله، الاربه ها ناظره. و وجوهون یوم ازن باسره، یه چیزایی هم اون روز خیلی به هم بسته که باسرن تزن و انتف علبه ها فاغره، که این تظنم از اون مواردی که با راجعش بحث کردیم. اینجا گفتم زنه به معنی یقینه، تظن ان یفعل بها فاقره، یفعل، تظن ان یفعل بها فاقره، یعنی یقین داره دیگه تو اون لحظه که بلا سرش میاد، بیچاره میشه. باسترم یعنی عبوس، وجوهن یوم ازن، اون روز هم یه گروه هستن که عبوسن، چون عبوس هم غمتریدان شدن. چرا؟ چون میدانن، یقین دارن، معنا کردن زنه رو اونجا یقین معنا کردن، یقین دارن که فلاکت و فقر که همون فاقره میاد از همونه به سرشون خواهد آمد و بخش. خب یه جایی آمده و لقاهم نظرتن و سرورا، باز در اونجا میبینن یه عده رو، و بقاهم الله شر ذلک و بقاهم نظرتن و سرورا، اونجا و لقاهم میبینه اونها رو بهشون ملاقات میکنه، نظرتن و سرورا، در حال شنگولی شد. اما لغت انوار جمع نوره، جمع نور هم البته هست، اما اینجا جمع نوره به معنای شکوفه، گلهای سفید رنگ. شکوفه معمولا خب سفید رنگه از این جهت میگن، البته نور به معنای کولیه و نوری ظاهرن یعنی آقای دورگرد، خیلی هرزگرد یا هرزم بشه نوری میگن که این هست. خب پس تا اینجا چه گفتیم؟ تا اینجا عرض کردیم که مولانا مبهدین گفتن زمین سبز شد و طرز دهی و افتخار کرد به چی؟ به یک ما اول به سطح من رئیس هزاهیره ها، یعنی این من بیان ما موصوله، اون ازاهیری که اون شکوفه هایی که پوشندن زمین را به اون افتخار میکنه، و دو به چه افتخار میکنه؟ به زینتی که این زینت شاخ هست، این شاخه چون این صفتی دارد که بیان باشد از اون، ما میشه بیانیه، اضافه بیانیه برای هدیه، که بیان باشد از آن چیزی که سم تسبه آویخته شده است به او، چیا؟ همین ناظر انوار که من بیانیه اومده سرش، ولی من بیان ناظر یه مستقله که بود درستان نیاد ناظر و انوارها، این در حقیقت اون آویخته شده در آن شاخه ها اون شکوفه های زیبا و دلکش و لطیف. تیکه آخر هم بزنم بخونیم که از در جلو بریم، خیلی دیگه عبارت های لغوی داریم پیش بریم. و جعل ذالک بلاغا للانام، و خداوند این مطلب رو همش رو اینها رو یک بلاغ، یک پیام برای انام قرار داد، برای مردمان. راجع به فکر میکنم لغت انام قبلا صحبت کردیم لغت رو. و رزقن للانعام، دقیقا دقیقا معادل فرمایش قرآنه که میفرماید انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا، آب رو فرو ریختیم زمین رو شکافتیم. فانبتنا فیها حبا، یه گیاه گذاشتیم و عنبا و قضبا، انگور گذاشتیم و سبزی های مختلف، و زیتونا و نخلا، و حدائق قلبا، باغه های پردرخت، و فاکهتا و عبا، و میوه و چراگاه. پیرامین عب قبلا صحبت کردیم، بخواد همین این لغت رو آوردیم که صحبت کردیم، لغت عب رو داشتیم. متاع لکم و لانعامکم، همه اینها متاع برای خودتون و انعامتون. در اینجا هم همین میفرماید، میگه تمام اینا جعل ذالک رو، این گیاهی که در آمد و این شکوفه هایی که آمد، میوه هایی که در آمد، خرمی و سبزی، دو حالت داره. یک بلاغم للانعام، این برای اینکه برسه، راجع بلاغ حرف میزنیم، برسه به مردمان. و رزقم للانعام، و یک رزقیست برای چهارپایان. بلوغ و بلاغ معنی رسیدن به خواسته است، و البته رسیدن کل شیئن هم به حسبه. بلغ ما ارسل الیک، رسالت بلاغش به یه نوعه. بلغ مطلع شمس، رسیدن به محل طلوع شمس به یه نوعه، به معنی رسیدن به حد اعلاست، به نهایت درجه. اگر کسی برسه به این میگن بلوغ، رسیدن به نهایت درجه، اون یک کفایت. بذار یکی از معانی بلاغ هم کفایته دیگه. باشه، بلغ بین صدین در قرآن اومده، بلغت القلوب الحناجر، مرد رو میگه حتی بلغت القلوب الحناجر، دیگه دل برسه به لب حنجره، که بعضی هم میگن خورد تا بلغت القلوب الحناجر اعلام میزنن سرش. و به معنای اینه، اینجا به نظر میرسه مصدر و معنی فاعلیست، بلاغ یعنی بالغ، یعنی بالغ شده، چون علت هم میگیم فاعلی، چون بلغه متعدی نیست، لازمه، رسیده، نیست که رسیده، تو فارسی رسیده، شاید مثلا رساندن هم بعضا معنا میده. پس جعل ذالک این رو برای به عنوان چیزی که به مردمان برسد قرار داده. حالا اینجا نقصه داره در رابطه با انعام، میگه رزقن فقط، چون انعام تنها چیزی که استفاده ازش میکنن چیه؟ خوردن. اما در رابطه با انعام که مردمان باشه، میگه اینو قرار بده که به شما برسه. حالا برسه که هم غذای روحتونه، هم غذای جسمتونه، ازش تفنن ببرید، لذت ببرید، چون این همه زیبایی هایی که داره میگه فقط هم برای خوردن و خوابیدن نیست. استفاده بکنید، لذت ببرید، تنفس درش بکنید، روانتون شاد بشه، و البته ممکنه درش یک لطافت هم داشته باشید که اینها در حقیقت ازش درس بگیرید، ازش هشدار بگیرید، ازش یک دونه در برای آخرت خودتون یک تلنگری هم بگیرید و سعادت رو ازش برداشت بکنید تا ادامش بردارید.